بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السؤال هاي که الان انجام گرفت معلوم می شود اون آخر بحث مجمل مونده. تکرار می کنم، اگر آقایون سعه را اضافه کنند به ماء موصول اخبار احتیاط، با این روایت معارض می شود، نه اینکه ورود پیدا کنه. چرا؟ اگر اضافه کنیم و ما را موصوله بگیریم، معناش این است که الناس فی سعت الشیء الذی، فی سعت الشیء الذی لم یعلمو، از ناحیه چیزی که نمیدانند در سعه هستند. این در صورتی صدق میکند که نه عقابی باشد و نه احتیاطی واجب باشه، و الا اگر احتیاط واجب باشد پس از ناحیه چیزی که نمیدانیم در سعه نیستیم، دست ما بسته است. سعه در جایی صدق میکند که دست ما باز باشد، احتیاط دست را میبنده. اگر ما را موصوله بگیریم معناش این است که شما از ناحیه چیزی که نمیدانی، این جمله رو حفظ میکنیم، از ناحیه چیزی که نمیدانی در سعه هستی. این در صورتی است که نه عقاب باشد در شبهه تحریمیه و نه ایجاب احتیاط. بله، اما اگر ما را موصوله نگیریم، ما را مستریه زمانیه بگیریم، شبهه در اینجا هست که اخبار احتیاط معارض نباشد بلکه ورود داشته باشه. چرا؟ چنین معنا کنیم الناس فی سعت ما لم یعلمو، مادامی که نمیدانن. اخبار احتیاط میگه تو لم یعلمو نیستی، تو یعلمو هستی. چرا؟ اخبار احتیاط احتیاط را واجب کرده. پس در اولی جای شبهه نیست، ولی در دومی جای شبهه هست. آقای خراسانی رضوی، چرا در اولی شبهه نیست در دومی شبهه هست؟ اولی ما را موصوله میگیرد، میگد الناس فی سعت الشیء الذی لا یعلم یعلمو، از ناحیه چیزی که نمیدانن دلشون خوش باشد. این در صورتی است که نه احتیاط واجب باشد و نه عقاب. اما اگر ما را موصوله نگیریم، مستریه بگیریم، سعه اضافه نمیشه. معنیش این میشود الناس فی سعتن، تا که ما لم یعلمو، تا زمانی که نمیدانن. اخباری از در وارد می شود، میگوید آقای اصولی تو لم یعلمو نیستی بلکه یعلمو هستی. بنا شد که شما مادامی که نمیدانی دستت باز باشه. حالا که اخبار احتیاط هست شما یعلمو هستی. شبهه هست، ولی جواب شبهه را دیروز عرض کردیم. این ما لم یعلمو ظاهر این است که حکم واقعی را نداند، حکم لوح محفوظ را نداند. اخبار احتیاط سبب نمی شود که من حکم واقعی را ندانم، بلکه من یک حکم وقایی را میدونم. وقایی چیه؟ فارسی میگن پیشگیری. حکم وقایی پیشگیری است که اگر حرام باشد من مرتکب حرام نباشم. روایت میگد مالم یعلمو، یعنی مالم یعلمو الحکم الواقعی، اخبار احتیاط حکم وقایی، پیشگیری حکم واقعی نیست. پس رو مبنای اول اصلا شبهه متوجه نیست. چرا؟ چون اضافه می کنیم، نسبت می دهیم به شی فی سعت ما لا یعلمون، در گشایشی هستی در باره چیزی که نمیدانی، از اون ناحیه در گشایشی، دیگه جای شبهه نیست. اگر من از ناحیه اون شی در گشایشم دیگه چه مشکلی. اما در دومی چون سعر اضافه نمی کنی، ما را مستری می کیری، میگی در گشایشیم تا کی؟ تا کی؟ مادامی که نمیدونی. اخباری از در وارد می شود، میگه جناب عالی جزء علما هستی نه جزء لم یعلمو. شبهت هست. آیا آخون جواب گفته؟ گفته ظاهری نست که مالم یعلمو الحکم الواقعی، اخبار احتیاط حکمش حکم وقائی. وقائی یعنی چه؟ پیشگیریه، نه اینکه حکم واقعی را من دانستم. خب آقای عرض کردم خدمتون که بله هر شد مشکل شما هر شد. خب الحمدلله. خب حدیث چندم، اول حدیث الرفع، حدیث الحجب، حدیث السعه، اینه چه بگیم؟ حدیث الحل الاول الرابع، حدیث الحل الاول، چون حدیث حل مکرره. حدیث حل اول روایت مسعدت ابن صدقه هست که الان میخونیم، زیلش اینه تا خود حدیث را بخونیم. اینجور می نویسی حدیث الحل الاول، فقط این تکر مرقوم می فرمایید انا، بله عرض کردم خدمتون که بله کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. حدیث حل اول، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. ما اگر بخواهیم درباره این حدیث سخن بگوییم، مرحله به مرحله باید پیش بریم، وجب به وجب بریم که مشکل نباشیم. اول باید حدیث را بخوانیم سندن و متنن. من میخوانم سند اینه، کلینی عن علی ابن ابراهیم، ولی در اینجا پدر دیگه مطرح نیست، غالبا علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم، اینجا دیگه ابراهیم ابن هاشم نیست، علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم، هارون غیر منصرفه، عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله. این از ثلاثیات، از ثلاثیات کلینی. مرحوم کلینی از امام صادق به سه واسطه نقل می کند و این نوع حدیث قیمت داره، هرچه سند کمتر باشد اشتباه در روایت کمتره. ثلاثیات کلینی و ثنائیات علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم که قبلش در همین قمه، اون به دو واسطه از امام صادق نقل کرده. علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بإذنه فتدعه. منصوب خوندم أتفاس بجاي تعلم حتى تعلم فتدعه من قبل نفسك. حضرت یک ضابطه را گفته، بعدا برای این ضابطه چند تا مثال گفته. اول میگد عرض کنم ثوبی را از بازار خریدی، تو احتمال میدید که این ثوب دزدی باشد، ولی مادامی که نمیدونی دزدیه، این ثوبی که از مسلم خریدید براتون حلاله، از بازار خریدی حلاله. و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته، احتمال میدید و هو سرقه مسروقه باشه. مثال دوم، غلامی دارید عبد، حالا دیگه عبدی در کار نیست، غلامی دارید عبد، احتمال بدیم که این بنده خدا آزاد بوده، رفتن از افریقا گرفتن، این را غلام کرده اند و حال اینکه غلام نبوده. اعتنا به این احتمال نکن. و المملوک اندک لعله حر قد باع نفسه. گاهی میشد افرادی بودن گرسنه، میگفتن ما حاضر ما را بخرید به عنوان به اصطلاح عبودیت عبد، زندگیمون فراهم بشه. این دو احتمال، او خدع فبیع قهرن، یا حیله زدن خریدن قهرن، در حقیقت آزاد بوده به عناوین گوناگون عبد شده، احتمال اعتنا نکن. او امرأتون تحتک، این کلمه در میان ما زشته، امرأتون تحتک در میان ما زشته. استادی داشتیم وقتی که برای ما عرض کنم خدمت که سیوتی میگفت، این شعر بد معنا میکرد، ازا باهلیون تحتهو هنزلیتون، این معنی زش از نظر ماست، در لغت عرب یعنی زن شماست، این کنایه از زوجه بودنه، کنایه از اون معانی زش نیست. ازا باهلیون تحتهو هنزلیتون، این کنایه است، در هر لغت یه زبان خاصی است. شما میگه بین ایدیه، عرب میگه بین ایدیک، این اصلا در فارسی معنا نداره، میان دو تا دست، فارسی میگه روبرو، عرب میگه بین یدیک، اصطلاح عرب غیر از اصطلاح ماست، این معنی خیلی واضح است، یعنی زوجه. او امرأتون تحتک و هیه اختک او رضیعتک، احتمال بدیدین خواهرتون باشه. چطور؟ خود پدری بوده میرفت مشهد، در نیشابور اتراق کرد، یه چند سباهی در اونجا موند و یه زنی را گرفت و عرض کردم نزدیکی کرد، بعد او را رها کرد. لعل این که گرفتید همان اخت تو باشد یا اخت رضایی. و الاشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، فبدوند حرامه. او تقوم به البینه، او نشانه مباینت، یا علم وجدانی پیدا کنی تستبین، یا دو شاهد بگد بر این که جریان چنین و چنانه. این حدیث مسعدت ابن صدقه است که معروفه. اگر بخواهیم بحث کنیم باید مرحله به مرحله پیش بریم. اول سند را باید بررسی کنیم. سند علی ابن ابراهیم از مشایخ ثقات است، جای بحث نیست. هارون ابن مسلم از اصحاب امام عسکری و امام هادی است. عرض کنم نجاشی میگد بعد از آنی که میگد ثقتون، میگد کان له مذهب فی الجبر و التشبیه، اول میگد ثقتون، بعد میگد کان له مذهبان فی الجبر و تشبیه، معلوم میشود در گذشته این آدم جزء مجبره ها بوده یا مجبره ها، معلوم میشود در گذشته این آدم مجسمه مذهب بوده، تشبیه یعنی مجسمه. خدا را تشبیه میکنن به انسانی که دارای چشم است و گوش است و دست و پا. ولی کانه معلوم میشود که از این مذهب عدول کرده، چون اول میگد من اصحاب ابی محمد و ابی الحسن و کان و ثقتان و کان له مذهب فی الجبر و تشبیه، معلوم میشود از این مذهب عدول کرده. تا اینجا خوبه. اما مسعدت ابن صدقه گاهی میگن هو عامیون یعنی سنی مسلکی، گاهی میگن نه هو بطریون، تبریون نخوندم، بطریون، بطری فرقی هستن از زیدیه بطری. الا اجل حال توثیق نشده، مسعدت ابن صدقه توثیق نشده، اما انه عامیون او زیدیون بطریون، یک قبیله خاص، مسلک خاص و فرقه خاص. و علا کل تقدیر در این حالی که سند توثیق نشده، فرروایتو تلوه علیه صدق، روایت روایت متقن و محکمی است. خدا رحمت کند، مرحوم امام می‌فرمود گاهی اتقان روایت دلالت بر صدق روایت میکنه. تنها نباید چشم بدوزیم ببینیم درباره این راوی چه گفتن، متن روایت متنیست متقن و حدیث حدیث معتبر. تا اینجا آمدیم مرحله اول سند را تمام کردیم. مطلب دومی که عرض میکنم، ما یه دونه روایت داریم، اونم همینه کل شیء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعینه فتدعه، پشترش هم این مثال ها یه دوره روایت داره. ولعجب شیخ در مسئله چهارم از شبهات تحریمیه. چرا گفتم مسئله چهارم؟ چون هر مطلبی چهار مسئله هست، شبهه تحریمیه چهار مسئله است: یک، فقدان نص، دو، اجمال نص، سه، تعارض نصین، چهارم شبهه موضوعیه. در شبهه تحریمیه که الان ما هستیم، ما در مالا نصفی هستیم، ولی شیخ این مسئله را، این روایت را در مسئله چهارم آورده، همان اولش را آورده، همین که کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، اونجا نقل کرده. که انه این صدر روایت یه روایت مستقلیش، نه دوتا روایت نیست، همین یه دونه روایته. در مسئله چهارم عرض کنم بریده، صدر را از زیر بریده، ولی در اینجا همه را آورده. الان همینجا که بحث میکنیم همه را آورده، ولی در مسئله چهارم که شبهات موضوعی هست، صدر روایت را آورده، اصلا زیر را نیاورده. انسان خیال میکند که دو تا روایت داریم، یکی صدر است بدون زید، دیگری هم صدر است مع زید. نه، یه روایت بیشتر نیست. قایت ما فی الباب سید شیخ یک جا کامل آورده، ولی در مسئله چهارم فقط صدر را آورده. والعجب از مرحوم محقق خراسانی، او همین روایت را مستقلن ذکر کرده، اما کلمه به عینه را نیاورده. کفایه را ببینید، به عینه را نیاورده. بله بله در یکی به عینه هست، در یکی به عینه نیست. قرص آقایان رسائل را ببینید، کفایه را ببینید، حدیث همینه. در جلد 12 وسائل شیعه چاپ تهران، حالا آل البیت ببینید کدوم جلده، عرض کنم باب چهارم از ابواب ما یکتسب به، حدیث چهارم یه حدیثی است، نه اینکه صدر مستقل باشد از زیر. عرض کردم شیخ یه جا کامل آورده در شبهات موضوعی تنها صدر را آورده و به عینه را حذف کرده. آیا آخون صدر را آورده به عینه را هم آورده و همه اشتباهه؟ اصلا صدر روایت مستقلین جزء همین روایتی است که همه در اینجا آوردم. این هم دو مطلب. مطلب سوم باید ببینیم به عینه تأکید چیست. آقایان میدونید کلمه به عینه تأکیده، این تأکید چیست؟ من میخوانم شما مؤکد را پیدا کنید. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه، یعنی اون شیء حرام به عینه، فتدعه من قبل نفسک. این به عینه تأکید چیه؟ ضمیر غائب. احسن. حتی تعلم انه، به عینه را بیار جلوتر، حتی تعلم انه به عینه حرام، تأکید ضمیره، ضمیر هو را تأکید میکند، ضمیر غائب. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه به عینه و به شخصه حرام، فتدعه من قبل نفسه. مرحوم امام اعلی الله مقامه احتمال میداد، جازم نبود، که کلمه به عینه تأکید تعلم باشد، حتی تعلم به عینه، علمتون علم قطعی و جزمی باشد، احتمال میداد به عینه تأکید تعلم باشه. گاهی علم انسان لرزانه، گاهی علم انسان لرزان نیست، پایداره، ولی به نظر من این احتمال بعیده. البته خود ایشون هم جازم نبود، ظاهرن به عینه تأکید همین ضمیر انه زن. حتی تعلم انه به عینه و به شخصه حرامان، فتدعه من قبل نفسه. تا اینجا چند مرحله را تمام کردیم آشمم رضا؟ سه مرحله. یک، حدیث را خواندیم و سندش را صحیح دانستیم، هر چند صحیح به اون معنا نیست ولی روایت روایت معتبر. مرحله دوم گفتیم آیه شیخ اینجا حدیث را کاملا نقل کرده ولی در مسئله چهارم که شبهه موضوعی است صدر را نقل کرده، به عینه را نقل نکرده، که انه روایت مستقله. آیا آخوندم اصلا زید را نقل نکرده، صدر را نقل کرده، به عینه آورده؟ خیال می شود که انه دو تا روایت است، نه، یه روایت بیشتر نیست. مرحله سوم که طی کردیم به عینه تأکید انه ضمیر غائب را تأکید میکنه. اذا علم تزارک فالروایت اجنبیت عن مورد البحث. چرا؟ بحث ما در شبهات تحریمیه، شبهات حکمیه تحریمیه است. حکم را ما نمیدونیم و حالا که روایت شبهات تحریمیه را میگه، شبهات موضوعیه را میگه، که حکم را میدونیم ولی موضوع برای ما مشتبهه. چند تا شاهد داریم که این روایت ارتباطی به شبهه حکمیه ندارد. تمام همش شبهه موضوعی است. اولا کلمه به عینه، کل شیء هو لك حلال حتی تعرف نیست و علم است، حتی تعلم انه به عینه و به شخصه حرام. این شبهه موضوعی را میگیرد. عرض کنم میگن یکی از بقال های قوم ماستش نجسه، سبب نمیشود که ما ماست نگیریم، مادامی که آن مشخص نشود برای ما حلاله. البته علم اجمالی را هم میگیره، ولی بعدا خواهیم گفت که علم اجمالی از این خارجه. این در شبهات بدویگه است. میگن بر این که از این قهوه خونه ها یکی عرض کنم استکانش نادرسته، مادامی که براتون مشخص نیست براتون حلاله. کلمه به عینه مال شبهه موضوعی است. حکمیه که به عینه لا به عینه نداره که. موضوع است که میگن به عینه لا به عینه. اگر بدونم این اینا نجسه میگن به عینه، اگر بدونم یکی از ایناها نجسه میگن لا به عینه. به عینه و لا به عینه در شبهات موضوعی است، اما شبهه حکمیه یا هست یا نیست، دیگه به عینه و لا به عینه نداره. یا هست یا نیست، یا حکم شربت تتون را میدونم یا نمیدونم. این یک شاهد. شاهد دیگری که هست مثال هایی که حضرت زده، تمام این مثال هایی که حضرت فرموده همه اش شبهه موضوعی است. ملاحظه بفرمایید. مثل صبح یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. این عبایی که بر دوشه احتمال بیدم این را دزدیده بودند و فروختن به سمسار، ما هم رفتیم از دلال گرفتیم. حضرت بگد اعتنا نکن. دو والمملوک اندک، این غلام احتمال میدم آزاد بوده، به عناوین حرام این را غلامش کرده اند، میگه اعتنا نکن. سوم زنیست در اختیار تو، احتمال میدم این خواهر رضایی من یا خواهر نسبی من باشد، حضرت میگد اعتنا نکن. هر سه مثال شبهه موضوعی است. معلوم میشود اون کبرا هم شبهه موضوعی را میگد، نه شبهه حکمی را. ولذا شیخ اعلی الله مقامه در مسئله چهارم صدر روایت را آورده، ناخودآگاه میدوند که این مربوط است به شبهه موضوعی. عرض کنم وقتی مثال زیاد شد در واقع اطلاق را از بین میبره. بله مثل مورد هیچگاه مخصص نیست، ولی اما وقتی همه مثال ها از یک قماشه، این سبب میشود که اون اطلاق عرض کنم قابل اعتماد نباشد. به این میگن قرینه یت الشیء الموجود. بعد شبه موضوعی چه شد؟ نه چون که زیاده در خارج، شبهه حکمیه هم در خارج زیاده. اگر شبهه حکمیه نادر باشد این همه داستان نمیخواد که چند ماه در باره اش بحث میکنیم. پس اولا کلمه به عینه یک، ثانیاً مثال هایی که حضرت زده است همه اش شبهه موضوعی است، ثالثاً کلمه بینه دارد در آخر، میگد والاشیا کلها علا هذا حتی یستبین لک غیر ذلک. یستبین علم وجدانی، او تقوم به البینه بدگنه به معنی دو شاهده. چرا؟ من دو دلیل دارم که بدگنه به معنای دو شاهده. خلافاً لبعضی ها میگن بدگنه به معنای لغویه، یعنی روشن بشه. نه، بدگنه در اینجا دو شاهده. البته در قرآن بدگنه به معنی دو شاهد نیست. لم یکن الذین کفروا ناخد حتی تأتیه همال بدگنه. بدگنه در اونجا یعنی روشن بشه. در اونجا همونه، ولی در اینجا بدگنه حتما دو شاهده. اولا در کلام پیغمبر اکرم هست البینه للمدعی والیمین علی من انکر. بدگنه میگن در اونجا مراد دوتا شاهده. هیچ کس بدگنه را به معنی حتی تأتیهم البینه نگرفته. این یکی. ثانیا در روایت عبدالله ابن سلیمان که به فردا میخونیم حدیث حل دوم، در اونجا دارد حتی تقوم بهی شاهدان. اونجا به جای بدگنه کلمه شاهدان آورده. معلوم میشود این بدگنه به معنی دو شاهده. روایت عبدالله ابن سلیمان فردا میاد که در اونجا همین مضمون هست و میفرماید حتی تقوم بهی شاهدان، دوتا شاهد. عرض کنم روایت اونجا هست، بدید من روایت رو بکنم. اون در جلد 16 من نیاوردم، ملاحظه بفرمایید. عرض کنم خدمتون که كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان على ان فيه ميتة. فردا میخونیم اینجا شاهدان. روایت در جلد 17 باب 61 از ابواب اطعمه مباحه حدیث دو. بناءً علی هذا تا اینجا ما سه تا شاهد آوردیم که این حدیث مربوط است به شبهه موضوعی. یک، کلمه به عینه. دو، مثال هایی که حضرت زده. سوم، کلمه بدگنه است که به معنی دو شاهده. موضوعات دو شاهد میخواد، اما احکام یکی هم حجته. آقایان میدونه دیگه در موضوعات آقایان میگن دو شاهد، اما در احکام یکی هم کافیه. از این که حضرت میگه دو شاهد بدگنه و در روایت عبدالله ابن سلیمان میگه شاهدان، معلوم میشود شبه شبهه موضوعی است که دو عادل میخواد. و الا اگر حکمیه بود در حکمیه عادل واحد برای ما حجته. نه، یستبین علمه، علم وجدانیه. دو سه بار نگفتم ول اشیا کلها علا هازا حتی یستبین مثل آفتاب او تقوم به البدینه. دو شاهد، اولی علم وجدانیه، دومی به معنای دو شاهد. اما شاهد چهارم، گفتم چهار تا شاهد داریم. به عینه یک، مثال ها دو، روایت کلمه البدینه سه، که معلوم می شود دو شاهد موضوعات. و الا اگر احکام بود دوتا لازم نبود. چهارم، روایت ابی عبیده حزا. خیال نکنید که اینها واقعا کفاش بودن. حزا کفاشی. البته در اون زمان مردم هم کار میکردن و هم درس میخوندن. شاگردان امام صادق همگی برای خود شغل و کاری داشتن، اما شغل و کار به اون معنا نبود که اینها از درس بمانم. سألته عن الرجل، ببینید این همون حدیث آمده، همون حدیث مسعدت ابن صدقه آمده. ببینید تمام مثال ها شبهه موضوعیه است. این غیر از روایت عبدالله ابن سلیمان ها. عبدالله ابن سلیمان فردا میاد که اونجا میگد شاهدان. روایتی که الان میخونم این شاهد چهارم روایت ابی عبیده حزا، همین ضابطه را آورده. مثال ها را هم شبهه موضوعیه است. یبن رسول الله، کسانی هستند مالیات گیر، میان از زکات از مردم میگبرند. ما میدونیم این مردک یک گوسفند باید بدهد، به جای یکی دو تا گوسفند میگیرند. اینها یک مالیات بگیرهایی هستند، عدالت را رعایت نمی کنند. از رعایا وقتی میخواد زکات بگیرد بیش از حد واجب بگیره، چه گندم و چه گوسفند. یبن رسول الله، بعضی از این مالیات بگیرها به قول تعبیر علمی الجابی، جابه صدقات، بیش از حد میگیرند. ما میتونیم از اینها بخریم؟ حضرت میفرماید مادامی که ندانید که این اضافه هست میتوانی بخری. سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیهم. قال فقال ما الابل الا مثل الهنتك والشعير. همین طوری که در انعام ثلاثه ظلم میکنن، در گرفتن جو و گندم هم ستم میکنن. ما الابل الا مثل الهنتك والشعير و غیر ذلك. شاهد ولا بأس به حتی تعرف الحرام، آشبم رضا، حتی تعرف الحرام به اینه. همان روایت مسعدت ابن صدقه است، با این تفاوت که مثال در اونجا نمیدونم غلام بود و سوق بود و زن بود، اینجا مثال غنم و ابل و گندم و جوه، با یک تفاوت دیگر اونجا تعلم بود، اینجا تعرف بود. و الا حدیث همینه، حتی تعرف الحرام به اینه. پس با چهار شاهد ثابت کردیم که روایت مسعدت ابن صدقه اجنبی ان بحثنا. تا هار چهار حدیث خوندیم، یک حدیث الرف، حدیث الحجب، حدیث السعه، حدیث الهل الاول، فردا حدیث الحل ثانی. یه دونه خواهش دارم، روایات را از وسائل استخراج کنید، چون روایاتش زیاده. روایات دم دستت باشد که مانع از پیشرفت نباشد. فردا انشاءالله.